السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خب اولا تبریک عرض میکنم خدمت همه برادران و خواهران عزیز. ایام پرفروغ ولادت با سعادت حضرت ابوالحجه امام عسکری علیه السلام رو امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از انوار این میلاد مسعود و فرخنده همه ما رو بهرمند کنه و از الطاف و عنایات ویژه‌ای که در یک چنین مناسبت خجسته‌ای به دوستان اون حضرت داره، انشالله ما ها را هم نصیب و بهره کرامت کنه انشاءالله. خب با اجازه عزیزان، من یک بازگشتی داشته باشم به دعای نهم از نظر یک به قول طلبه های یک استدراکی داشته باشیم. دو نکته رو به نظرم رسید که باید یادآوری و تأکید کنم. بعد هم به مناسبت عرض ارادت به حضرت امام عسکری علیه السلام دوست دارم امشب یه چند جمله‌ای درباره اون حضرت و از اون حضرت براتون بگم که انشالله بیش از گذشته دلهای ما به یاد اون حضرت انشالله روشن بشه. اما خاطر عزیزتون هست در دعای نهم که حالا تقریبا سعی کردیم نکته های کلیدی و اصلی دعا برش تأکید بشه و چه دعای نغز و شیرین و پربرکتی هم بود. حالا منم از لطف مصاحبت با شما دعا رو حفظ شدم، گاهی تو نماز این ور اون ور خیلی شیرینه، واقعا از اون دعاهای پیش برنده و یک کمک خیلی زیادی است در واقعا سلوک. در انشالله که خدای متعال توفیق بهره برداری به همه عزیزان کرامت کنه. اونجا دو نکته به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول این که به مناسبت اون تعبیر که حضرت فرمودن اللهم و انک من الضعف خلقتنا، این ضعف همون ضعف دیگه، و علی الوهن بنیتنا و من ماء مهین ابتدعتنا، و قبلش که فرمودن بعد از این که ماجرای نفس اماره و اینا رو حضرت مطرح کردن، این تعبیر که فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک، که همون فراز قبلیه، خاطرتون هست اونجا با یک تمنا و التجایی فرمودن ولا تخل، باز اون بین نفوسنا و اختیارها، باز همون تعبیر انها مختارتون للباطل و امثال اینا. اونجا به مناسبت یک شرح و بست نسبتا مفصلی در ضمن جلسات گزارش دعای نهم خدمت عزیزان تقدیم شد درباره این ضعف ساختاری ما، ضعفمون در جسم، خاطرتونه دیگه، توضیح دادیم. ضعف ما در روان، ضعف ما در قوای ظاهری، ضعف ما در قوای باطنی، اینا مطرح شد. از طرفی هم دشواری ها و پیچیدگی های مسیر، جاذبه ها و موانعی که داریم و دشمنانی که در این مسیر هستند، دشمن داخلی، دشمن بیرونی، جنی، انسی، به نام که هست. خب اینجا هم خطاب میکنیم به حضرت حق تبارک و تعالی و این مسئله رو در پیشگاه حضرت حق اقرار میکنیم، منتها به این لسان که اللهم و انک من الضعف خلقتنا، و اینجوری ما رو خلق کردی دیگه. ممکنه این عرض من به این خاطره، ممکنه وقتی این مسئله برای عزیزان و دوستان تشریح که میشه تو ذهنشون بیاد که گویا ما داریم برای خطاها، برای کوتاهیها، برای اشتباهات، برای احیانا گناهان و معصیتها یک باب توجیهی رو باز میکنیم. خب ما اینیم دیگه. بعدش هم تازه میگیم خودت ما رو اینجوری خلق کردی دیگه. این ساختار وجودی ما، این هم در اطراف ما گرفتاری ها و جاذبه ها و موانع و مشکلات و دشمنی ها. شاید این به ذهن بیاد. مضافم به این که در نه برای توجیه در پیشگاه حضرت حق، بلکه یک توجیه درونی، یعنی در باطن ما، در سر ما، به اصطلاح زهر القلب ما، پشت دل ما که میشه پستوی شخصیت ما، اونجا ممکنه این مسئله به یک توجیه داخلی هم بیانجامه. میدونید چی میخوام بگم؟ که ما اونجا یه مبنا پیدا کنیم که بر اساس این مبنا احیانا کم و کاستی هایی که ما در مسیر داریم، در انجام وظایف و مسئولیت هامون داریم، اونچه که باید به مناسبت تقوا و اینها صیانت در برابر شیطان و جاذبه های نفسانی داشته باشیم، اینها در نگاه ما توجیه پذیر بشه، در اون اندرون ما یک چنین چیزی دیگه. از همین جا هم الهام بگیریم. سند ما چیه؟ حالا فعلا سند قرآنیش که هست، اینجا هم بازگویش در قالب دعا همین است که امام سجاد علیه السلام مطرح کرد. این نکته رو عرض کردم تا عنایت بفرمایید. مستند کنیم به سخن امام سجاد علیه السلام، یعنی که به ساحت قدس ربوبی، بله مردم صریح عرض میکنه خودت ما رو اینجور ضعیف خلق کردی دیگه. و اینکه من الضعف خلقتنا، بعدیش هم تأکیده علالوهن و امثال این. از اینجا انسان بخواد یک توجیهی درست کنه، یادتون باشه طرح این مسئله به هیچ وجه در ساحت ربوبی، یادتون باشه در ساحت ربوبی طرح این مسئله احتجاج برای انجام گناه و معصیت نیست، یعنی پذیرفته نیست. از نظر درونی هم یک خودفریبی بیش نیست. دوتا منطق اینجا هست، اینا نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. که حالا اینجا رو دقیق بشید مطلب خیلی شست و رفت است. اما چرا حجت نیست و دلیل محسوب نمیشه؟ به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی به ما از جهت روحی، از جهت روحانی یک قدرت و قوتی کرامت کرده که اگر انسان اون نیروی الهی درون خودش رو کشف کنه، از اون طریق متصل میشه به قدرت لایزال الهی و همه اون چه که دشواری محسوب میشه در مسیر سلوک بر او آسان میشه. بله، به قوت ربانیه، یعنی با اون توان شگرفی که حضرت حق تبارک و تعالی در روح انسان قرار داده، در اون نهان شخصیت ما به ودیعت گذاشته. بنابراین اون وقت حضرت حق هم به ما احتجاج میکنه. اون وقت انسانهایی رو که در برابر این جاذبه ها ایستادن، اونا رو جلو ما قرار میده، از اشخاص عادی، اونهایی که به راحتی اوامر الهی رو انجام دادن یا عمر، اونا رو در برابر ما قرار میده. کسانی که تونستن تو دهن شیطان و نفس اماره بزنن، اینا رو قرار میده جلوی ما. خب بسم الله، شما ساختار وجودیتون با هم فرق نمی کنه که. فرقش اینه که اینها با خودشناسی، با توکل بر حضرت حق، با تکیه به قوت الهی توانستند بر این نیروها فائق بیان و در انجام مراسم بندگی موفق باشند و در انجام وظایف عبودیت سربلند باشند و تونستند در صراط مستقیم بندگی و تقوا حرکت کنند. چرا اینو نمیگید شما؟ شما باید این کارو میکردید. بس خدای متعال از ما نخواهد پذیرفت. یعنی اینجور بخوایم، نمیخوایم استدلال کنیم و دلیل بیاریم که مثلا بگیم بله ما برای انجام فلان خطا و گناه و تأخیر و اشتباه و افتادن به مثلا مسیر تسلیف و واگذاشتن مسئولیت ها و امثال اینها، ما حجت داریم دیگه. حجتمون هم اینه که اللهم و انک من الضعف یا من الضعف خلقتنا، دیگه چه کنیم دیگه، ما رو ضعیف خلق کردی. پس صحبت من رو این کلمه پس اینجاست. ما رو ضعیف خلق کردی، پس چی؟ پس من مجاز به گناهم؟ آیا من میتونم، حالا اون احتجاج در پیشگاه حضرت حق یک طرف مسئله است، یه طرفش هم آیا من میتونم وارد یک عملیات توجیهی درونی بشم که در باطن خودم و ذات خودم رفتارهای غیر صحیح، اعمال نامناسب، افکار نامناسب خودم رو توجیه کنم؟ که بلدی چه کنم دیگه، ما ضعیفیم دیگه، ما رو خدای متعال ضعیف خلق کرده. پس این پس یعنی نتیجه بگیریم که بله دیگه میشه دیگه این چیزا، یعنی طبیعی جلوه کنه، طبیعی جلوه کنه انجام گناه مزه. یادتون باشه در دعای هشتم اونجا به مناسبت مسئله استسقار و صغیره و اینها، این اونجا مطرح شد که یه عملیات توجیهی درونیه که به این ترتیب انسان گناه ها رو بالاخره کوچک محاسبه بکنه، در نظر بگیر. یکیش هم همینه دیگه، رو توجیه کنه که خیلی خوب، حاصلش این میشه دیگه، انسان وقتی ابتلاعاتش ادامه پیدا میکنه. وقتی توجیه کردید میدونید چی میشه دیگه، وقتی توجیه کردید و بر خودتون بخشیدید، یعنی باب توبه و باب اصلاح و باب رشد و باب توفیق رو به روی خودتون بستید. یعنی قبول کردی شما دیگه، قبول کردی، یعنی ضعف خودت رو در برابر این نیروهای پیرامونی در انجام وظایف بندگی اقرار کردی، مبنا قرار دادی برای اینکه دیگه خیلی خوب دیگه، حالا اگه ما موفق نشدیم به سحرخیزی دیگه من از ضعف خلقتنا توجیه شد رفت، اگه نتونستیم چشممون رو مدیریت کنیم من از ضعف خلقتنا، اگه نتونستیم غریزمون رو مهار کنیم اینجوری، اگه نتونستیم اون وظیفه الهی رسالت انقلابی مسئولیت تاریخی خودمون رو انجام بدیم در مسائل اجتماعی سیاسی و امثال اینها، بگیم بله دیگه ما توجیه کنیم بریم. این شیطانیه. حالا صحیحش چیه؟ صحیحش اونه که امام علیه السلام به ما آموزش دادن. قرار از یه وقت از اونجای برداشته خطرناکی نشه. صحیحش اینه که امام علیه السلام در مقام افتقار در پیشگاه حضرت حق، عرضه فقر و ضعف در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی، داره با یک زبان دیگری امداد میطلبه که من نمیتونم مگر تو به من توفیق بدی، من نمیتونم مگر تو کمکم کنی. اینو نگاه توحیدیه، از من بر نمیاد. ملاحظه کردی؟ داره این رو حضرت مطرح میکنه، من نمیتونم، من موفق نمیشم مگر به قوتی از سوی تو، مگر به اون و یاری از سوی تو. حالا من به خودم باشم، همون مختارتون للباطل امارتون به سوء و تمام، از من بر نمیاد، ولی به قوت تو و به اون تو بر میاد و من قویم و من پیروز و مظفر و فیروزم در این میدان، چیزی کم نمیارم. وقتی تکیه‌گاه من میشه قوت تو و تکیه‌گاه من میشه نصرت تو و تکیه‌گاه من میشه لطف و فیض و فضل تو و کرم تو، من موفق میشم. و این میدونید حاصل اون ترکیبی که امام علیه السلام چیدن میشه قوت نه ضعف. بله من از ضعف خلق شدم، ولی وقتی که از جنبه یل الخلقی و از سمت من دیده بشه، ولی من وقتی به تو تکیه میکنم چی؟ وقتی تو یاریم کنی چی؟ حسبی الله و کفا لیس وراء الله منتها، حسبی من هو حسبی، حسبی من کان مسکن تو لم یزل حسبی، تو که با منی که من چیزی کم ندارم که. اون وقت اینجا جالبه، این اون و این قوت که در اون دو جمله پشت سر هم آمد، لا حول، بله لا، بله دیگه، این دو تا کلمه است دیگه، این قوت و اون یاری، این توان و این یاری در واقع با من هست ای من بخوام، چون از اون طرف که بخلی نیست هست. دقت کنی، آیا مولای کریم جواد علل اطلاق امساکی داره، بخلی داره از اینکه بنده خودش یاری کنه؟ سبحان الله، ما که از زن رو بگیم همچه چیزی ما درباره حضرت حق نداریم، از سوی خدای متعال یاری هست نسبت به بندگانش، توان میده، دستگیری میکنه، کمک میکنه، باطنی ظاهری. اگه تو بخوای، خدای متعال تمام قوای عالم رو برای تو بسیج میکنه، چون ولله جنود السماوات والارض، همش لشکر خداست، بهت فرماندهی میده، همه این لشکر رو در اختیار تو قرار میده. اینایی که ما در بین خودمون صحبت میکنیم میگیم فلانی از دوستان خدا، از اولیاء خدا بود، اینایی که رادمردانی که در طول تاریخ بودن و به مقاصد عالی انسانیت رسیدن و زمان ما از داشتن چنین حقیقتی سرشاره. هیچ قطعه ای از قطعه های تاریخ اینقدر آدم حسابی نداشته که زمان ما داشته و داره. هیچ وقت. یه چیز عجیبیه این قطعه از تاریخ. فوق‌العاده است. بیارید معرفی کنید بفهمید کی، کدوم قسمت از تاریخ اینقدر انسان آدم حسابی به معنای خاص کلمه ما داشتیم. عصر عجیبیست. اینا در واقع همون ظهور عنایت الهی و تجلی لطف حضرت حق و دستگیری خدای متعال دیگه. اینه خدای متعال که امساکی نداره، که یاری میکنه، یاری بخواید یاریتون میکنه، البته صدق میخواد. یعنی خدا به ما رحم کنه. به قول چند بار بهتون گفتم، به قول مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقام شریف، گفت فیلم بازی نکنیم. میرفتن میگفتن آقا ما رو نصیحت کن، گفت فیلم بازی نکنید، میخورید زمین. نه، صاف باشید. اینجا جای صدقه. در پیشگاه الهی قدم صدق میخواد انسان همجا صاف. شما از خدای متعال یاری بخواید، یعنی به نیروی درونی خودتون تکیه نکنید، به نیروهای بیرونی تکیه نمی کنید، یعنی به اسباب، چشم به روی اسباب میبندید و به خاطر وظیفه از اسباب استفاده میکنید اما بهشون تکیه نمی کنید. این دو مقوله با هم فرق میکنن. از اسباب بهره‌مند بشیم چون فرمان خداست، از معلم و استاد و کتاب و مجلس ذکر و عرض به محضر شریفتون، اینا انسان باید بهره‌مند بشه. اما استفاده کردن از اسباب امرون، اعتماد بر اسباب امرون آخر. اولی توحیده و دومی شرکه. و ببینید فاصله توحید و شرک اینجا چقدر به هم نزدیکه. این دو مقول است. انسان از در مسیر سلوک الله تبارک و تعالی مأموره که از اونچه که خدای متعال به عنوان قوانین و اسباب و امثال اینها در اختیارش گذاشته استفاده کنه، هر چقدر بتونه خوب بهره مند بشه. از زمین و آسمان و خدمتتون عرض کنم، از معارف و از اساتید و از پدر و از مادر و از رفیق خوب و هر چه که هست بهره مند میشه، اما تکیه نمی کنه چون میدونه اینا اصالتی ندارن، نمیشه به اینا تکیه کرد. تکیه به کجاست؟ فقط میگه لا حول لی الا به قوتک ولا قوت لی الا به اونک. فقط همش تو. این میشه توحید. خب خواستم عرض کنم اگر یک چنین حالی، این همون صدقه، اگر انسان در ارتباط با خدای متعال صادق باشه، در کمک خواهی صادق باشه، والا حضرت حق ببینه که جناب عالی دارید از این طرف او رو صدا میکنید و به حسب ظاهر از او کمک میخواهید، ولی این زبانتونه، تعلق خاطر و قلبیتون و اینها و تکیهگاهتون جای دیگه است، به کس دیگه است و این از اون کاراست دیگه. مشکل ما اینه، مشکل ما صدق در کمک خواهیه از حضرت حق. حالا شما کمک بخواید کمکتون نمیکنه، یعنی خدای متعال کمک نکنه. حسبی من لم یزل حسبی، مز کن تو لم یزل حسبی. بله، یعنی اون وقتی که من خودم رو نمیشناختم، تو منو کفایت کردی در اسلاب آبا و در ارحام امهات تیه نسلها و قرنها. من تحت سایه عنایت و حمایت تو بودم، من بودم و لطف تو بود. تو این نشأه نبودم ولی مشمول عنایت و لطف تو بودم. من همیشه تحت امداد و عنایت تو بودم و هستم و خواهم بود. ولی چیز دیگه ندارم که جز این چی دارم من. خب پس عزیزان عنایت داشته باشن. از چون من یه چیزی فهمیدم وقتی اونو زیاد توضیح دادیم که آقا ما اینقدر ضعیفیم اینجوری، بعد دیدم یک رگه‌ای در ذهن بعضی از رفقا اینجوری داره اینجور شکل میگیره. خب ما یه دیگه خیلی ضعیفیم دیگه، خب دیگه پس خب دیگه یعنی مطالعه نکنیم، خودمون رو نسازیم، جسممون رو تقویت نکنیم، فکرمون رو تقویت نکنیم، روحمون رو تقویت نکنیم، هر جا هم در برابر گناه و معصیت شکست خوردیم اینجوری توجیهش کنیم و بله دیگه بریم جلو. نه، خب این یک نکته. عذرخواهی هم میکنم که این مقدار توضیح دادم زیادی، شما اینقدر توضیح نمیخواید. ولی خب بالاخره اینا از اون بحثایی است که مقدار بفرمایید که دقیقه، یعنی یه ظرافتی داره از نظر سلوکی. ما از این دعای امام علیه السلام و هر دعایی شبیه این که اعلام فقر و ضعف و ناتوانی میکنیم در پیشگاه حضرت حق، در حقیقت این داریم کمک خواهی میکنیم. این همون نگرش توحیدیه، از مولا داریم کمک میخواییم، به فریاد من برس، دستمو بگیر، کمکم کن. منتها با این زبان داره گفته میشه این مسئله. و قطع هم بدانید بدون یک سر سوزن تردید، هر کس از او کمک بخواد کمک میشه، استثنا کمک بخواید کمک میشه، یاری بخواید یاری میشید. عرض کردم خدای متعال که همه زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان، اینا رو همه رو در اختیار این بنده صادق خودش قرار میده. الله اکبر. و ما نمونه بارزش رو در زمان خودمون که دیگه معاصر ماست دیگه، در امام راحل عظیم و شان دیدیم. الله اکبر. در امام دیدیم، امام اینجوری بود. دیدید خدای متعال همه چیز رو در اختیار این مرد قرار داد، چون از امتحان درست در اومد. در اون امتحانات، ابتلاعات که از قبیل و از ابتلاع ابراهیم از این قبیل بود دیگه، اون امتحانات سخت، امام سربلند بیرون اومد و خدای متعال همه اسباب رو مسخر این عبد صالحش کرد، همه اسباب رو تا بتونه این زمانه رو یک زمانه دیگه بکنه، که شد اینجوریه. بعد هم در این خیل عظیم انسانهای صالح و شهدا و زمان خودمونم که باز ما همون حال رو داریم در آقای عزیزمون میبینیم. همینه. همون حال بندگی، همون حال خضوع، همون حال خشوع و همون حال کمک خواهی از حضرت حق و متصل به قوت الهی است که اینجور جلوی قلدرای عالم مثل کوه ایستاده و این همه دلهای متزلزل دنیا زده قافل رو بهشون به اذن الله تبارک و تعالی قوت میده، روحیه میده، بعضی از انقلابی های پشیمان رو، بعضی از اینایی که کم آوردن در بین راه موندن نهیب میزنه، دلگرمی میده. خدای متعال هم همه اسباب رو براش فراهم کرد. ببینید دیگه چه خبره، میبینید چه خبره، اسباب رو براش فراهم میکنه. همینجوره دیگه، کانون التهاب که میشد تابستان داغ، به اذن الله تبارک و تعالی برای دشمنان ایران شد زمستان داغ. ببرمید، یعنی چیزی رو که اینجا نوشته بودن، همه مقدماتش هم آماده کرده بودن، همه چیزش رو آماده کرده بودن، چنان خدای متعال گذاشته تو کاسه شون. اونم اروپا، اونم فرانسه، اونم پاریس، اونم بفرمایید خیابون شانزلیزه که یکی میگفتن 100 تا از دهن این غرب زده ها میریخت، که انگار بهشت موعود اونجاست. بله، خب ما اینجا بهره‌مندیم، الحمدلله خداوند تبارک و تعالی داره یاری میکنه دیگه. یه خاشقچیه کیه میگذره تو کاسه شون، بسم الله، چنان مشغولشون میکنه بدبختا رو، بزنن حالا تو سر هم باشن، و چنان رسوایی و آبوریزی برشون درست شد و مناسبات اینا رو کلن و معادلاتشون رو میریزه به هم. اینا نصرت الهیه، یاری خدای متعاله. این که یک ملت مظلومی مثل ملت یمن میتونه این همه سال، خیلیه ها، ملت به دست خالی توانست این همه سال مقاومت کنه به ایسته، اینا یاری خدای متعاله که نازل میکنه. همین هست دیگه، این همه جوشش استعدادها که زمزم عادی شد برای ما، برای ما عادی شده، خدا میدونه عادی شده. الان دیگه به شما میگن آقا جوانای ما مثلا جت ساختن، خیلی خوب، همینجوری اصلا نمیفهمیم یعنی چی. آقا زیر دریایی ساختن، انداختن تو آب زیر دریایی، خیلی خوب. یعنی انقلاب اسلامی ما این کامیابی هایی رو که هر کدومش برای یک ملتی، یک از جنس ملت های ما که ملت های عقب نگه داشته شده هستن، هر کدومش یک فتح و ظفری است، براش باید کلی جشن بگیرن، اینا برای ملت ما شده خبرهای خیلی معمولی عادی. یه موشک درست کردیم نقطه زن 2500 کیلومتر میره خال میزنه. من خب انشالله موفق باشه. اینجوریه. اما از این طرف، از اون طرف میبینیم دشمن خودش رو بلند میکنه میزنه زمین، خواب اونها رو آشفته کرده. اینا یاری خدای متعاله. قلب امثال احمدی روشن و شهریاری و حالا شما باید اینجوری بگید احمدی روشن ها، شما یکیش خود تجلی کرد با شهادت، ولی انقدر داریم احمدی روشن ها، این نمونم شهریاری ها، اون تهرانی مقدم ها، آقامون خیلی از این جهت ها بهرمنده، یاران عاشق، فداکار، صالح، مؤمن به معنی دقیق کلمه. اینا یاری خدای متعال، خودم دل یاری میکنه دیگه، تو همه زمینه هم هستن. ببینید یاری خدای متعال. یاری بخوای خدای متعال کنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مثل هر روز هم شما میبینید با صلابت بیشتر، با استحکام بیشتر، با ایمان و یقین بالاتر، این آقای ماست، جلو چشممونه دیگه اینجوری. و الا این جریان دشمنان و قوت‌های ظاهری اونا و استطاعت‌های ظاهری اونا یه شبه خلاصه ماجرا رو جمع میکنن. اینجوری خدا متعال کمک میکنه با حزب الله لبنان، با یه گروه مقاومت حزب الله تو مرز رژیم صهیونیستی، با اون توان. حالا رژیم صهیونیستی رو دوستان باید اول مطالعه کنن ببینن یعنی چی. با اون توان تکنولوژیکش، توان فناوریش، با اون توان امنیتیش، با اون توان اتمیش، با اون توان اقتصادیش، با اون پشتیبانهای اقتصادی سیاسی جهانیش، همینا هستن دیگه. اسمش میشه رژیم صهیونیستی. امروز جلوی چشم شما چقدر خار و ذلیل شده از برق انقلاب اسلامیه دیگه، یعنی گرفته اینجور خارج کرد. ولی اینا کنار اونا یه گروه مقاومت سازماندهی میشه، هسته ها شکل میگیره، خودشو پیدا میکنه، میشه حزب الله. بعد بلند قامت ایستاده جلوی رژیم صهیونیستی تهدید میکنه رسما. این دفعه یه آقا دیدید دیگه چه قشنگ این فهرست کردن خاطرتونه دیگه، فهمدن 33 روز در حمله اول، بعد 22 روز در حمله بعدی، بعد بله 8 روز 6 روز 2 روز، این دفعه 2 روز بود. دستشون رو بردن بالا. اینا هر کدومش انسان اگه مطالعه کنه ببینه واقعا این نصرت الهیه. و تازه یه گروه مقاومته، یک ارتش سازماندهی شده یه آنچنانی نیست، یه گروه مقاومته. این قلبها رو خدای متعال استوار میکنه، این قدمها رو خدای متعال تثبیت میکنه علال حق. یعنی اینجور وای میستن تهدید میکنن کیان رژیم صهیونیستی رو، تهدید میکنن اینجوری خدای متعال یاری میکنه. حالا اینا که جلوه های به اصطلاح اجتماعی و سیاسی و جهانیشه، همه جوره هم یاری میکنه، از این طرف قوت قلب مؤمنینه، از اون طرف هم تضعیف جبهه کفره. یه لات بی سر و پایی مثل این ترامپ چرز کنیمه به قول از تا آقا دیگه بمدن عجیب قریب، این رئیس جمهور عجیب قریب، اینو میندازه تمام حیثیت داشته و نداشته آمریکا رو میده برباد فنا. اینجوری سیرم جلو چشمه، چه آب رو ریزی درست کرده برشون. این برای آمریکا، اون جریان برای نوچه های منطقهیشون جریان عربستان، این طرف یاری که خدای متعال به مؤمنین و ثبات قدمی که در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، در لبنان داده. این میشه دیگه، یاری بخواید از خودم دل یاری میده، نصرت میکنه، اسباب مسخر میشن، در اختیار قرار میگیرن. فهمون انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، همه رو بهش میدیم کارو پیش ببره، فضلا از اینکه یه فرد، یه شخص مؤمنانه وارد میدان میشه، از خدای متعال یاری بخواد برای ایستادن در برابر نفس اماره، برای مبارزه با شیطان، برای مقابله با جاذبه های دنیایی. خب معلومه خدای متعال یاری میکنه، دستشو میگیره. اینو یادتون باشه، این نگرش توحیدیه. اون وقت ذنب بزرگ و گناه بزرگ چیه؟ گناه بزرگ اینه که تو خدا رو داشته باشی در برابر شیطان احساس ضعف کنی، این از اون گناه است. بله؟ کسی خدای متعال رو داشته باشه در برابر نفس احساس ضعف بکنه، این از اون گناه های بزرگه. تو خدای متعال خدا رو داری، کسی که خدا رو داره که چیزی کم نداره که. تکیه کن به حول الهی، تکیه کن به قوت الهیه، تکیه کن به توفیق الهی، کمک بگیر، مدد بگیر، توفیق بخواه، عازم میدان شو. اینقدر هم خدای متعال در وجود تو امکانات گذاشته. شما الان تک تک شما هر کدومتون یه عالمید، یک عالم از امکانات، ولی همجور تو بیخبری داری ول میچرخی و همینجور داری عمر تلف میکنی. خودتو پیدا کن، چقدر خدای متعال در وجود شما سرمایه گذاشته. به این سرمایه ها باید انسان ایمان بیاره، باور کنید لطف خدا رو درباره خودتون و فضلش رو. یکیش زندگی در این روزگاره. مگه اینو میشه شکرشو به جا آورد؟ مگه میشه شکرشو به جا آورد؟ نمیتونیم شکر کنیم. خب این مطلب گفتم مخفی نمونه بر عزیزه، چون هی گفتیم من از ضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا و من ما این مهین ابتدعتنا. بگیم خیلی خوب دیگه، همینه دیگه. ما اگر از نمازمون جا میمونیم و خیالمون رو نمیتونیم مهار کنیم و بله حضور قلب نمیتونیم داشته باشیم و چشممون رو نمیتونیم مدیریت کنیم و دلمون که هرزگی میکنه، اینا من ضعیفیم دیگه خدایا. ضعیفیم یعنی به ما حق بده. میگه پس من کجای کارم؟ تو ضعیفی وقتی به خودت باشی، ولی قوی وقتی با من باشی. چیزی کم نداری که. بله. خب نکته دوم هم که از یادشون بمونه راجع به این چند جمله پایانی دعای نهمه. چند جمله پایانی رو براتون خوندیم، یه تحلیلی اونجا عرض کردم من، از اونجا که میگه اللهم بفرمی صل علی محمد و آل محمد وجعل، بله صلوات بفرست، صل علی محمد و آل محمد وجعل فرجه وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات عیوننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک. دو تا جمله هم تکمیل داشت، یکی این که هیچ حسنه ای از ما فوت نشه، هیچ گناهی هم تو نامه اعمال ما باقی نمونه. عجب هیچ قله ای رو حضرت جلوی چشم شما گذاشته. خب اینجا نکته ای که به عزیزانم خواستم یادآوری کنم اینه، ببینید امام علیه السلام اینجا شما رو برده اون بحث قبلی به جای خودش محفوظ هم، چون من یه توضیحی دادم در اونجا قاعده اولویت رو هم من به کار گرفتم برای تشریح این جملات، خاطرتونه دیگه. گفتم وقتی از همس القلب حضرت میگه ما نباید بگذریم، از لمح العین نباید بگذریم، از لهج اللسان نباید بگذریم، به طریق اولا از سایر ظرفیتاش در راه خدای متعال نباید انسان بگذره دیگه. همه رو باید به دست بیاریم، هرچه که میتونیم برای خودمون حسنه جمع کنیم و هرچقدر که میتونیم خودمون رو تمیز و پاکیزه نگه داریم از انواع و اقسام گناه. این برداشت قبلی بود، خاطرتونه؟ اما اون چه که من امشب میخوام یادآوری کنم اینه از یک نگاه دیگه است، از یک نگاه دیگه. اون نگاه دیگه اینه که امام علیه السلام که اینجا از در ساحت‌های گوناگون شخصیت ما، چه در اون ساحت درونی یعنی قلب، چه در محور اعضا و جواره، مخصوصا اعضا رئیسی مثل بفرمایید چشم و زبان و اینا رو حضرت همه رو و سایر اعضا رو هم آورده با کلمه حرکات، کنار همش یه نکته ای رو، یه عنوانی رو مطرح کرده که این عناوین از عناوین خفیه هستند، از عناوین خفیه هستند. یعنی شما از اون بخش مستور و مخفی شخصیت خودتون، از اون بخش مستور و مخفی، بعضیش مخفی بسیار شدیده مثل همس القلب که ما می‌خواستیم معنیش کنیم گیر کرده بودیم یادتونه که این چیه، مثلا صدای دل، خب اینو هیچ کس غیر خودت نمی‌شنوه، از خیلی مخفیش تا اون بخشی که مقدار آشکارتره مثل مثلا همین لهجات السنت رو مربوط به زبان، یا این چشم باز از لهجات بله این ظریف‌تره، لمحات العین این ظریف‌تر، این اشاره های چشمه، خیلی عجیبه اونه. خب بازم این عرض کنم که اینجا امام علیه السلام یک بخشی از اون حوزه مستور، مخفی، ناپیدا یا بفرمایید کمتر آشکاره شخصیت ما داره استفاده میکنه برای ثواب خواهی. عجب، اینم یه نگاهه، از این بخش داره استفاده میکنه برای ثواب خواهی. لطفش چیه؟ لطفش اینه، این حوزه مخفی کاملا یا بفرمایید کمتر آشکار شخصیت ما به اخلاص و صدق نزدیک داره. گرفتید؟ اینو می‌خواستم عرض کنم، به اخلاص و صدق نزدیک تره. اونو انسان باید غنیمت بشموره، یعنی اون چه که ما میتونیم از این طریق دریافت کنیم از عنایات الهی خیلی بیشتر و مفصلتر و عالیتره از اون چیزی که از بخش آشکار شخصیتمون استفاده میکنیم، چون ما یک سخن داریم، یک لهجه داریم، طبق توضیحی که گذشت، درسته؟ یک اعضا داریم، یه حرکت الاعضا داریم، یه چشم داریم، یه دیدن داریم، یک اشاره های چشم داریم. اون بخش اشاره ها، اون بخش لهجه ها، اون بخش بفرمایید صدای درون و اون بله تمناهای درونی، اینا به ساحت قدس ربوبی نزدیکتره اگر ازش خوب بهره برداری کنیم، چون به اخلاص نزدیکتره. وقتی میاد تو سطح شخصیت میره در مخاطره ناخالصی. آره. و اگر کسی، حالا این طرفش هم داشته باشید، اگر کسی مراقبت خودش رو ببره در بخش مخفی شخصیت خودش اعمال کنه، اگر کسی از خفاء شخصیت خودش مراقبت کرد، از آشکار و علن شخصیتش راحت تر میتونه بفرمایید مراقبت کنه. اینم یه قاعده است، هرچی که انسان در اون مراقبات سری موفق تر بشه در مراقبات علنی کامیاب تره. لذاست که فرمودن اگه خواستی باید سحر بیای پیش ما و اونو اون وقته. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب تازه اگر به اون خلوت سحری رسیدی، اگر رسیدی به خلوت سحر که انشاءالله میرسی، رسیدی اونجا چی باید بخوای؟ همون با قول این زبان حال اون اهل سحره، مستغفرین بالاسحار. اگر به اونجا رسیدی بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق، اینو انسان کی میخواد؟ در اون ستر شبانگاهی میخواد و در خلوت سحری میخواد، که معمولا انسان یک عالم انسی داره با ساعت قدس ربوبی در اون تنهایی سحر. اونجا یه ایمنی داره از مداخله های شیطانی، از بخشش یه ایمنی داره، از وسوسه انگیزی ها و از ابتلاء به ریا و سمعه و امثال اینا یه فاصله ای میگیره. این هم یک نکته، چون این ذیل رو دیدم حیفه از این جنبه هم به این چند جمله امام علیه السلام نگاه نکرده باشیم. این هم در این بخش. اما جمله پایانی عرض ما امشب که من میخواستم بیشتر باشه، ولی خب دیگه این کمترش نصیبمون شده، من یه چند لحظه‌ای عرض کنم. امام عسکری علیه السلام اولی صلواتی به محضر مقدس اون حضرت اهدا کنم. آه الله اکبر از عظمت امام عسکری. میدونید که صاحب مهابت الهی است امام عسکری سلام الله علیه. خدای متعالی یک ابهتی، یک شکوهی به وجود مقدس اون حضرت داده، خیلی عجیبه. و اون تعابیری که شنیدید از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد، بله اینا همش نقل از پیامبر عظیم و شأن درباره این وجود نازنین و مقدس و این حجت بزرگ خدا. فهمودن الرفیق الزکی، فرمودن الفاضل الامین، فرمودن الناطق عن الله الناطق عن الله، اونی که مباشر از لسان الله دیگه از او میگه، از خدای متعال. فرمود الامین و علی سر الله. اینا لقب هایی است که پیامبر عزیزمون به امام عسکری داده. یه تعبیر جالب دیگه العلام، الله اکبر العلام. یک تعبیر دیگه داره که این خیلی شیرینه، سراج و اهل الجنه، سراج و اهل الجنه. ببینید چه نوری داره امام عسکری علیه السلام، چه نوری داره، چه جلوه‌ای داره که بهشتی ها اهالی بهشت در اون مقام از نور جمال اون حضرت استضاعه میکنن و بهره مند میشن. آخه یه کسی دنبال به اصطلاح اون برمید نعمت های بهشتی و اینا میگشت حواسش پرته. اینه نعمت بهشت، اینه سراج و اهل الجنه. سراج در عالم ما به نص قرآنی به خورشید گفته شده دیگه، درسته؟ سراجن منیرا، اینه یک چنین جلوه‌ای داره. یا مثل ماه شب 14 است در دل سیاهی شب، یا مثل خورشید عالم افروز در روز. اینه سراج و اهل الجنه. البته یه تکمله هم داره، فهمید یستغیثون به سراج و اهل الجنه، یستغیثون به، یعنی تازه اهل بهشت به او و به واسطه وجود او به ساحت قدس ربوبی استغاثه میکنه. اینه خیلی. شما اگه میخواید عظمت وجودی اون حضرت رو و آفاق شخصیتش رو و اثرگذاریش رو در محیط هستی بخواید ببینید، پنهان نیست. قرن هاست بشر بر سفره ابن العسکری نشسته دیگه. اینه قرن هاست این سفره دار در وجود این فرزند میتونید ببینید پدر رو، که میگن که از ثمرتو تدل علی شجره. بفرمایید، این همون وجود مقدسی که به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، این سفره دار عالم پسر یک چنین پدریست و سر یک چنین حقیقتیست. از اینجا میشه فهمید. بنابراین دوستان عزیز من قدر بدونن ارتباط روحی. بله، ارتباط روحی معنوی و فکری و عاطفی با وجود مقدس اون حضرت رو خیلی قدر بدونن همه، بین از دست ندن به لطف حضرت حق. حالا انشالله یک زیلی این عرایز ما و یک امتدادی داره که به قول طلبه ها موکولان الى محله. انشاءالله در وقت دیگه ای و در زمان دیگه ای عرض میکنیم. و اما از عطایای بزرگ حضرت حق تبارک و تعالی بر ملت ما، بر کشور ما، بر جامعه ما، بر اهل اسلام، بر جامعه جهانی تشیع، عطیه وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها است. اللهم سلام. بله، این وجود مقدسی که امام صادق علیه السلام وقتی میخواد به تعبیر امروزی ها رو نمایی کنه از عظمت وجودی اون حضرت، فرمود به شفاعت او همه شیعیان میتونن به بهشت برن، به اجمعهم همه میتونن بهشتی بشن به شفاعت اون حضرت. شفاعت نشانه سعی وجودیه، اینو میدونید دیگه، این یادتون باشه. یعنی جناب علی اگر یه وقت خودت میری، یه وقت میتونی یه نفر دیگرم ببری، یه وقت میتونی دو نفر دیگرم ببری، یه وقت میتونی 10 تا دیگرم ببری. یه وقت افتادی تو دریا، اینقدر قوت داری که بتونی خودت رو نجات بدی. یه وقت نه، میتونی یه نفر دو نفر دیگر هم از اون شرایط سخت نجات بدی. این نشانه اون قوته و نشانه اون سعی وجودیه. این اسمش هست شفاعت. شفاعت همینه دیگه. یعنی کم و کاستی های، یعنی اینقدر این وجود داره قد بهره‌منده که کم و کسری های دیگران و ناداری های دیگران رو میتونه جبران کنه. این میشه مقام شفاعت. وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها یک چنین ظرفیتیه که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بهره‌مند باشیم از زیارتش که در دسترس ماست و بهره‌مندی از انوار وجودیش که لطف و فیض جاری حضرت حق برای دوستانش، اون هم به صفت کرامتی که در وجود اون حضرت هست که مشهور شد به کریمه، و چه به اون صفت مهربانی خانومانه‌ای که در وجود مقدس اون حضرت هست به عنوان خزانه‌دار مهر مادر. بله، اینه دیگه که از اونجا نیابت میکنه. امیدواریم ما بهرمون بیش از گذشته باشه. خداوند تبارک و تعالی قسم میدیم خدای متعال رو به حق اون حضرت که الطافش رو، عنایاتش رو، برکاتش رو بر ما روز افزون کنه انشاءالله. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعين. ما صلى على محمد و آقای احمدی، شما آمادگی شو دارین یه چند جمله عرض ارادت بشه به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها و صلواتی هم بفرستید. جلسه ما بی توسل تمام بشه. ممنون از آقای بزرگواریتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر رحمة الله وبركاته. تو کیستی سلاله زهرای طهری؟ تو کیستی سلاله زهرای طهری؟ معصومه کریمه آل پیمبری؟ باب الکرم بزید باب الهواجی ام الافاف دختر موسی بن جعفری جانم بی بی جانم امروز قبله خوبان روزگار فردا همان شفیعه قوقای محشری فردا همان شفیعه قوقای محشری شب وفات شهادت گونه بی بی فاطمه معصومه علیها السلام همون خانومی که امام صادق علیه السلام فرمودن بهشت هشت در داره سه درش به شهر قم باز میشه بانوی از فرزندان من در این شهر میاد فردای قیامت شیعیان من به واسطه شفاعت او وارد بهشت میشن جانم بی بی به شوق زیارت امام رضا از مدینه عازم توز شد اما نتونست به زیارت برادر نائل بشه او روزی که میخواست وارد شهر قم بشه مردم قم اومدن نوشتن با دستهای گل اومدن استقبال خانم فاطمه معصومه گفتن بریم خواهر امام بریم به استقبال روزی که قدم به قم نهادیم قم را شرف مدینه دادی بی بی جانم با گریه شوق و شاخه گل بردن به سوی تو توسل اما حسینیان یه خواهر امامم سراغ دارم، وقتی میخواست وارد شهر شام بشه چطور اومدن مردم شام استقباله؟ بی بی جانم قم شام نبود تا که دران دشنام دهد کسی به مهمان، قم شام نبود تا که سنگ گردد رخ میهمان ز خون رنگ. چه کردن مردم شام با آل الله؟ به جان آل پیغمبر ستم ها شد عیان از شام، امام ساجدین فرمود امان از شام، امان از شام. یه جمله دیگه، اینم برا شهدا و گذشتگانمون، امام راهلم بهر من بشن، زنان خاکستر و آتش به ما از بام میدادن، بمیرم براتون به جای تسلیت مردم به ما دشنام میدانم. ای حسین حسین حسین، حاشا که قوم این جفا مهمان به خراب جان گیرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الهی بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط بینک و بفاطمة المعصومه. خدایا فرج امام زمانمون برسان، اسلام و مسلمین نصرت و یاری فرما، مرزامون لباس عافیت بپوشان، گذشتگان حق داران شهدا امام الشهدا غریق بهار رحمتت بفرما، در ظل توجهات حضرت ولی است علما مراجع خاصه وجود نازنین رهبرمون حفظ و تأیید بفرما، حسن عاقبت کرامت بفرما. بالنبی و آله الفاتحة مع الصلوات.